شبتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ بوتیقا رو بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. فرهنگان محترم، شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. همونطور که می‌دونید، بوتیقای دوشنبه‌های رادیو فرهنگ به بررسی مکاتب ادبی می‌پردازه. در این برنامه با موضوع مکتب دادائیسم همراه شما هستیم. دادائیسم مکتبی است هیچنگار در ادبیات و هنر که توسط یک رومانیایی الاصل به نام تریستان ترازا و همفکری هانس آرپ و دو آلمانی دیگر در اوایل سده 20 و در شهر زوریخ پدید آمد. این مکتب بیانگر بینش فلسفی استهزا آمیزی است که به موجب اوضاع اجتماعی و پیامدهای وخیم جنگ جهانی اول در اروپا پدید آمد. مبنای جهانبینی دادائیست ها بر آزادی و رهایی تمام عیار، مخالفت با هر قرار و قانون و اخلاق و سنت و بر نفی تمامی ظواهر عقلایی استوار است. پیشفرض اصلی جنبش هنری دادا پاسخی به عصر مدرن بود. وقتی فرهنگ سرمایه‌داری، جنگ و تخریب هنر به میان آمد، برخی هنرمندان تصمیم گرفتند که با هنری جدید که چندان هم هنری نبود مقابله به مثل کنند. به نقل از مارسل دوشان، دادائیسم به نوعی یک جنبش ضد هنری است. گرچه برخی هنر دادا را به خاطر ذهن‌های جنگ زده و حاصل ناامیدی می‌دانند، ولی این سبک صرفاً یک مقابله به مثل عجیب و غریب بود. اما امین خرمی عزیز، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی همینک همراه ما هستند. همینطور مهمان محترمی داریم که از طریق تلفن ما رو همراهی میکنن. جناب آقای محمد آزرم، شاعر، مترجم و منتقد ادبی. خب امین جان، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به استودیو بوتیقا.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. احسان همتی عزیز، نازنین شنوندگان، عرض سلام و درود و احترام دارم و بسیار خوشحالم که یک بار دیگه این سعادت نصیب من شد با شما و عزیزان شنونده همراه باشم.
ممنونم ازتون. توضیح کوتاهی رو از زبانتون میشنویم و بعد در ادامه هم گفتگوی شما و جناب آقای آزم رو هم بشنویم.
تمنا میکنم. آنچنان که از زبان شما دوستان عزیز شنونده هم مطلع شدن، در این برنامه قرار است که درباره جنبش ادبی یا مکتب ادبی دادائیسم صحبت کنیم. رخداد و رویدادی که در کنار بسیاری از مکاتبی که تا به امروز طی این قریب به 10 ماهی که از عمر برنامه بوتیقای دوشنبه ها داره با محوریت مکاتب ادبی میگذره، جزو معدود مکاتبی است که یکی از اصلی ترین بنمایه ها و ریشه شکلی اون رو ما میتونیم به جنگ جهانی اول در حقیقت بازگردونیم، جایی که زلف منتقدان در حوزه جایگاه، شیوه و نگرش انقلابی و خط بطلان کشیدن بر در هر آنچه که پیش از آنها وجود داشته با زلف رویدادی تلخ بسیار یأس‌آور و نومید کننده که استیلا کرد این حس و این فضا رو و امیدواری رو به شاید پایین ترین حد ممکن خودش میان مردمان جهان رسون که اوج اون رو بعد ما در جنگ جهانی دوم میبینیم، در جنگ جهانی اول هست. برای همین بسیاری از منتقدان ادبی شکل‌گیری مکتب یا تفکر پوچ انگاری یا آن چیزی که ما بعداً به عنوان ابسورد یا ابزورد ازش یاد میکنیم رو در رخداد یا روی کردی مثل داداییسم میدونن، هرچند که مهمترین تأثیری که داده ها بر مکتب بعدی خودشون میگذارن یعنی سورال ها شاید یا سورالیست ها بیشترین رخداد روی کرد و نقطه نظر رو در تمامی ساحت های هنری از جمله حوزه ادبیات هم داشته.
بله ممنونم از توضیحاتتون. اما مهمانمون در این لحظه از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای محمد آزرم. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشین. اسمش هم این برنامه بسیار برای من جذاب هست چون در واقع بنمایه شعر و ادبیات همین بوتیقا هست، چیزی که جوهره شعر و ادبیات رو توضیح میده.
لطف دارید شما. امین جان همراه شما هستیم.
درود میفرستم خدمت جناب آزم و خوشحالم بار دیگه خدمت ایشون هستیم، ولو این دفعات به شیوه و جایگاه و ساعت رسانه گرمی چون رادیو باز میگشته کماکان سعادت دیدار حضوری ایشون رو نداشتم. جناب آزم بزرگواری و مهربان، من توضیح بسیار کوتاهی درباره خاستگاه و شکلگیری مکتب دادائیست دادن، قطعا شنیدنش از زبان بزرگی چون شما شنیدنی تر هست، خواهش میکنم که بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم شنیدم صحبت‌های شما رو، بسیار در واقع خوب بودش. من یه نکته ای رو میتونم در واقع اضافه کنم، هم این هست که دادائیست ها آوانگارد های رادیکال بودن، یعنی کسانی بودند که میخواستن مرز بین زندگی و هنر رو از بین ببرن. چرا؟ چون میدیدن اون واقعیت های بیرونی، در واقع اون جهان سرمایه داری، اون حس ناسیونالیستی که در اروپا شکل گرفته بود باعث جنگ و کشتار و ویرانی شده.
دقیقا.
و انسانیت رو در واقع زیر سوال برده. اینها میدیدن این خود این رفتارها واجد هیچ گونه منطق انسانی نیست. برای مقابله با اون چیکار کردن؟ در واقع خودشون هم از خودشون منطق زدایی کردن. یک جوری میتونیم بگیم که خودشون رو آینه اون وضعیت موجود جهان پیرامون خودشون میدونستن. میگفتن اگر ما هنری داریم و منطق در واقع نرمالی توی اون وجود نداره، به این دلیل هست که جهانی که توش زندگی میکنیم واجد چنین منطقی نیست.
درود باش.
و به هر حال میتونیم بگیم که دادائیست ها زاییده اون ناامیدی، استراب، هرج و مرج ناشی از اون فاجعه جنگ جهانی اول بودن که پیامدی جز آدم کشی و تخریب نداشت به خاطر اون مطامع کشورگشایی که در اروپا اتفاق افتاده بود. یه نکته دیگه ای که میشه در مورد اینها گفت این هست که با شروع جنگ در واقع فرهنگ متوقف شد توی
درست.
اروپا.
کامل. کامل.
یعنی انتشار کتاب‌ها، مجلات و اون چیزی که هنر بود متوقف شد. اینها مواجهشون در واقع با جنگ به این دلیل بود، یعنی می‌دیدن که خب جنگ باعث همه اینها شده، بنابراین به همه قراردادهای اجتماعی، سیاسی، حتی هنری هم بدبین شدن چون هیچ امیدی به بازگشت در واقع ثبات به جهان نداشتن.
بله بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای آزرم. باز هم برمیگردیم و تا لحظاتی بعد ادامه گفتگو شما رو میشنویم.
خواهش میکنم.
داداییسم را میتوان زاییده که نومیدی، استراب و هرج و مرج ناشی از آدم کشی ها و خرابی های جنگ جهانی اول دانست. داداییسم زبان حال کسانی است که به پایداری و دوام هیچ امری امید ندارند. در واقع داداییسم با همه چیز مخالف است، حتی با داداییسم. غرض پیروان این مکتب طغیانی بر ضد هنر، اخلاق و اجتماع بود. آنان می‌خواستند بشریت و در آغاز ادبیات را از زیر یوغ عقل و منطق و زبان آزاد کنند و بیشک چون بنای این مکتب بر نفی بود، ناچار می‌بایست شیوه کار خود را هم بر نفی استوار و عبارت‌های غیر قابل فهم انشا کنند. شاعران این مکتب کلماتی را از روزنامه جدا می‌کردند و با کنار هم گذاشتن آنها شعر می‌سرودند که جملاتی کاملاً بی‌معنی پدید می‌آمد. یکی از بنیانگذاران داداییسم میگوید در ساعت فلان بعد از ظهر فلان روز در اتاق پشت میز بودیم و یکی داشت دست در دهانش میکرد. فرهنگ لغت را باز کردم و لغت دادا به معنی اسب چوبی بچه ها آمد. این جنبش در آلمان و با دیدگاهی هیچ انگار و گرایشی ضد هنری و اعتراضی در صدد تمسخر و ریشخند تمدن و هنر معاصر و ارزش‌های مرسوم زمان پدید آمد. شعار هنری این سبک بیشکلی مطلق و نابودی آفرینندگی است. این جنبش حاصل فشارهای ناشی از جنگ جهانی اول است. عنصر تصادف در این جنبش نقش بسزایی دارد و تکنیک فوتومونتاژ نیز توسط هنرمندان این جنبش ابداع شده است. همچنان با برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. موضوع امروزمون مکتب داداییسم. امین جان همراه شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم بابت نکاتی و تذکار به جایی که جناب آزرم دادم. من میخوام به نکته ای اشاره بکنم جناب آزرم بزرگوار، که بویژه حالا چه در کتاب هایی که از دهه 50 یا 60 میلادی به بعد نوشته شدن، چه حالا یکی از حالا معدود کتاب هایی که میتوانیم بگوییم در قالب مرجع در حوزه سبک شناسی خاصه در حوزه ادبیات کشورمون شناخته میشه، عموما به این کلید واژه برمیخوریم که جنبش داداییسم جنبشی غیر هنری یا ضد هنری هستش. درباره اینم اگر میشه کمی توضیح بدین. آنچنان که ذهن حالا الکن من میرسه، من ارجاع میدم به چیزی که مارسل دوشان در حقیقت درباره داداییسم گفته بود و اون هم این جنبش رو یک جنبشی ضد هنر خطاب کرده و تاکید کرده که عموما داده ها به خاطر همون ذهن جنگ زده ای که شما هم بهش اشاره کردید و استیلای ناامیدی تلاش کردن تا صرفا فقط یک سبک مقابله با رویکرد یا تفکر هنرمندانه رو پاش رو به میان بکشن. و خب یکی از دلایلی که باز دوشان تاکید میکنه عمر چندان درازنایی هم پیدا نمیکنه داداییسم به این هست. شما با این رویکرد که یک رویکرد ضد هنری است موافق هستید یا خیر؟
بله، خب ضد هنر بودن داداییستا، ولی نکته اینجاست که اون منطقی که اینها نفیش میکردن و اون در واقع رفتارهای ضد منطقی که به خودشون میگرفتن به ویژه در ادبیات و اجراهای در واقع مثلا هنریشون، خودشون پارادوکس داره. فقط در عالم هنر و ادبیات پذیرفتنیه. اینها میگفتن ما ضد هنریم، بله، ضد ادبیاتیم. ولی تنها جایی که در واقع این ضدیتشون با هنر، یعنی این زبان ضد منطقی که به کار میگرفتن پذیرفتنی بود، همون عالم ادبیات و جهان هنر بود. به همین دلیل هم هست که خودشون تبدیل شدن، یعنی تاریخ این کارو کرد، جبر تاریخ به بخشی از محتوای هنر تبدیل شدن که الگو شدن برای جنبش‌های بعدی. برای مثال در واقع تمام شعرهای اجرایی، تمام در واقع شعرهای آوایی، همه ریشه‌شون به همین داداییست ها برمیگرده. خود این پارادوکسی که اتفاق افتاد خیلی جالب هست که یک گروهی که اصلا هنر رو نفیش میکردن،
بله،
خودشون توسط هنر در واقع چیز شدن، بلعیده شدن، یا میتونم بگم جذب شدن اصلا.
خب همون نگاه هیجانی، البته ما در برنامه‌های پیشین هم درباره مکتبی مثلا مانند فوتوریسم هم که صحبت می‌کردیم به این نکته اشاره کردیم، همین نگاه هیجانی و خب شاید عدم نضج دادن به تفکر خودشون باعث نشد که توسط حالا یک ماشین قدرتمندتری به نام هنر که بسیار بسیار پیش از آنها درازنای تاریخی عمر و حیات داشته و بعد از آنها نیز بی‌تردید با توجه به مطالبه‌ای هستند مردم قطعاً دوام و بقا خواهد داشت، باعث بلعیده شدنشون همین نگاه هیجانی نبودش از دید شما؟ مثلا اینکه حالا من بشینم یک گوشه روزنامه فقط یک کلمه رو بردارم، از یک کتاب یک کلمه دیگر رو بردارم و جای دیگر مثلا در چه می‌دونم یک دایره المعارف کلمه‌ای رو بردارم کنار هم قرار بدم و اسم این رو شعر بنامم، برای مخاطبی که حداقل از دوران کلاسیک داشته شعر می‌خوانده تا به امروز با هر تفکر افراطی هم قطعاً قابلیت، یعنی میتوان حتی اون زمان هم به این مسئله حکم داد که شاهد دوام و بقای تفکری مثل داده ها نخواهیم بود.
درسته، ولی یه نکته هم هست، این که خود در واقع دادائیست ها همونطور که یکی از این سران اصلیشون به نام هوگوبال که کسی بود که صاحب اون کاباره ولتر هم بود توی زوریخ سوئیس،
بله،
اون میگفت که هنر برای ما یک فرصتی برای نقادی اجتماع و فهم واقعی عصری هست که توی اون زندگی میکنیم. بعد که اینا می دیدن خود اون هنر رایج عصر خودشون در واقع تبعیت می کنه از اون وضعیت، اینا مقابلش در واقع جبهه گرفتن، ولی خب به این توجه نکردن که اتفاقا تنها جایی که اینها می تونن خودی نشون بدن و وجود داشته باشن و اثبات بشن همین عالم هنر هست، چون در واقع اینا آنارشیست هم بودن ولی توی حوزه فرض بفرمایید هنر و ادبیات دیگه، وگرنه در عرصه اجتماع اینها آنارشیست محسوب نمی شدن. هر کاری که می کردن مثلا فرض کنید اون ارزش های ناسیونالیستی اروپایی رو زیر سوال می بردن، سرمایه داری رو که منجر به جنگ شده بود محکوم می کردن، تمام تکنیک ها اجراها و تحریکاتی که کامل استفاده می کردن همه به همین منظور بود که در واقع پوچی اون وضعیت زمانه خودشون رو نشون بدن. همونطور که گفتم یک جوری خودشون آینه این کار کرده بودن، ولی خب توجه نداشتن که در واقع همین جهان سرمایه داری اینها رو تبدیل میکنه به در واقع محتوای هنر، تبدیل میشن به الگوی هنرهای بعدی. الان شعر کانسپچوال توی جهان بیس اصلیش بر اساس آثار مارسل دوشان هست.
درسته،
یعنی که بوتیقای مارسل دوشان شده بیس اصلی هنر کانسپچوال، شعر کانسپچوال.
بسیار عالی.
بله خیلی لطف کردید. باز هم برمیگردیم، ازتون خواهش میکنم ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید. بخش پایانی صحبتاتون رو هم میشنویم. دادائیسم افزون بر نقاشی و هنرهای دیداری، در شعر، ادبیات، تئاتر، موسیقی و گرافیک نیز نمود پیدا کرد. آنها نقاشی‌هایی کشیدند با تنها چند خط، موسیقی‌هایی تنها با چند نوت و تئاترهای عجیب و غریب و بی‌معنی. دادائیسم هرچند عمر کوتاهی داشت و فقط در چند شهر متمرکز بود، اما تأثیر فوق‌العاده‌ای از خود به جای گذاشت و موجب شد که جنبش‌های هنر پیشتاز، میثاق‌ها و ارزش‌های فرهنگی دیرینه را به چالش گیرند. دادا از جمله حرکت‌های مهمی بود که جنبش فراواقع‌گرایی یا سورئالیسم در پاریس از آن نشأت گرفت. رسیدیم به بخش پایانی برنامه بوتیقا. اگر تمایل به جمع‌بندی مکتب دادائیست دارید، حتما گفتگو امین خرمی عزیز و آقای محمد آذر رو در این بخش بشنوید.
سپاسگزارم از شما احسان همتی نازنین. جناب آذر، یکی از سنت‌هایی که ما از ابتدای برنامه بوتیقا در طی این بیش از 9 ماهی که از عمرش میگذره بنا گذاشتیم این است که در کنار حالا نگرشی که بر مکاتب مختلف ادبی داشتیم، تلاش کردیم در تاریخ معاصر کشورمون و خلق آثار ادبی هم ردپایی از اونها رو رصد بکنیم. البته بودند عزیزان و بزرگان و عالی مقامانی که به این نکته تاکید داشتن که عموماً نمیتوان تمامی مکاتب رو ما شاهد ردپایی در حداقل حوزه ادبیات معاصر کشورمون، چه شعر چه ادبیات داستانی، رصد کرد. از دید شما ما حالا انگاره‌هایی که برای دادائیست‌ها در نظر میگیریم رو میتوانیم در ادبیات معاصرمون رصد بکنیم یا جزو مکاتبی نبوده که مورد توجه قلم نویسندگان یا شاعران کشورمون قرار بگیره؟
همونطور که گفتم در واقع روی کرده دادائیست ها تبدیل شد به محتوای هنر.
بله،
چون به محتوای هنر تبدیل شده، تمام در واقع آثار هنری که در اونها اثری از اتفاق هست و اتفاق بنمایه و سازنده اصلی اون هنر هست، در واقع بر میگرده به کاری که دادائیست ها کردن، چه در نیشه، چه در آثار تجسمی، چه در آثار نمایشی و اجرایی. الان در شعر اجرایی هم یا در واقع پرفورمنس هایی که چیز هستند به صورت زنده اجرا میشن و رخداد و اتفاق در اونها اصلیت هست، این تمام ریشه‌هاشون
برمی‌گرده. جوازم خاکم به دهان، من عذرخواهی میکنم فهمش شما رو قطع میکنم. الان روی کردی که شما دارید میفرمایید حداقل در حوزه ادبیات دراماتیک از دوران کلاسیک، یعنی شروع با اتفاق، یکی از کنش‌های اصلی برای نمایشنامه‌نویسان بوده. مثلا ما وقتی که داریم آنتیگونه رو میخونیم، اصلا صحنه شروع اتفاقی است که ایسمنه میخواهد علارغم میل کرئون برادر خودش رو در حقیقت خاک بکنه و چنین اجازه‌ای بهش داده نمیشه. و بسیاری دیگر از کارهای حالا کسی مانند فوقی آشیل باز هم روی کرد و شروع با اتفاق، ما اینو تو ادیپ هم در حقیقت میبینیم. الان منظورتون از اتفاق چنین روی دادی که ما اینو تو کلاسیک هم داریم؟
نه، این اتفاقی که من میگم مربوط به این میشه که در واقع برنامه ریزی از پیش برای اون کار اتفاق نیفتاد.
درود بر شما، متوجه شدم.
آره.
بله بله،
یعنی
بله.
در واقع مثلا هنر مفهومی، هنری که یا این رخدادهایی که در زمان اتفاق میفتن فرض بفرمایید بدون برنامه ریزی هستن و خود اون رخداد، خود اون اتفاقی که در لحظه میفته و برنامه ریزی براش نشده، تبدیل میشه به اون بنمایه اصلی و اون کانسپت اصلی هست. هم
درست.
توی شعر داریم، درست. هم توی آثار در واقع نمایشی داریم. خود میگم شعرهای اجرایی که این اواخر هم تو کشور ما هم به هر حال مواردی داشتیم، خود من هفته گذشته یک مورد در یکی از این مراکز هنری داشتم. در شعر اجرایی خود اتفاقاتی که در لحظه می افتن، حتی مخاطبین بخشی از خود اون
بله، کامل،
اثر هستن.
کامل، کامل.
فقط در مورد دادائیستا یک نکته‌ای که من میتونم اضافه کنم این هست که اینها ضد جنگ بودن ولی در واقع هوادار انسانیت بودن. این نکته رو نباید فراموش کرد.
درستی.
یعنی کامل. وقتی که در موردشون مثلا میخونیم اینا میبینیم که جهان وطن بودن، شورشی بودن، علیه جنایت فریاد میزدن، ولی درباره جنایت در واقع هیچ تاییدی از اینها مشاهده نمیشه. این رفتار آره نمادینی هم که داشتن، همونطور که گفتم در واقع بازنمای اون وضعیتی بود که در اون زندگی میکردن. امروز هم تمام هنرمندان و تمام کسایی که به ادبیات در واقع احترام میذارن و ادیب، شاعر، نویسنده هستن، باید بدونن وقتی در دنیا یک اتفاقاتی میفته که انسانیت رو در واقع زیر سوال میبره، سکوت کردن راهش نیست، در واقع تایید اون وضعیت خواهد
بود.
بهتر هست که آره با کار خودشون، با شعر خودشون، با نوشته خودشون، اگر میخوان هر رفتاری داشته باشن اونجا نشان بدن. چون دادائیست‌ها یه نکته قشنگی رو میگفتن، اینا معتقد بودن که جهان در واقع هنر رو بازنمایی میکنه و دیوانه میشه.
درست.
این هنر نیست که بازنمای جهانه، گرچه خب وضعیت خودشون میگم یک حالت انگار آینگی داشت.
درود بر شما.
جامعه‌شون.
بسیار بسیار آموختم جناب آذر، مثل همیشه و مثل گفتگوهای پیشین. سپاس از شما احسان جان، در خدمت هستم.
خیلی لطف کردی جناب آذر، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خب امین خرمی عزیز، همراه شما هستیم با سخن پایانی.
خیلی دلم می‌خواست این نکته رو احسان جان بگم. بعد از حماسه 8 سال دفاع مقدس، خب شاید ما شاهد شکل‌گیری رویکردهای مختلف نویسندگان عزیز کشورمون با محتوای ادبیات جنگ بودیم. ایده‌ای هم بر این نمط گام برداشتن که به سمت ادبیات ضد جنگ برن، اما عمیقاً خانش اشتباهی داشتن و اتفاقاً توی مانیفست‌هایی که آن زمان، حالا چه در قالب سخنرانی و چه در قالب گفتگوهای مطبوعاتی، خودشونو می‌خواستن نسبت بدن به تفکر داداییست، ولی با توجه که خانشی کاملا غلط داشتن، عمر اونها شاید کمتر از حتی یک دهه بود و بسیاری از بزرگان نویسنده و منتقدان سرشناس ادبیمون با تذکارهای به جایی که دادن اونها رو از مسیر غلطی که داشتن میرفتن در حقیقت بیم دادن و بار دیگر شاهد بازگشت این مسیر بودیم. اتفاقی که اگر نبودن چنین عزیزانی که به جا و درست این تذکر رو بدن، شاید ما شاهد شکل‌گیری یک تفکر غلط با محوریت حوزه ادبیات در تاریخ ادبیات معاصر کشورمون بودیم.
ممنون و سپاس از اطلاعات خوبی که به ما دادی. خیلی لطف کردی که دعوت ما رو پذیرفتی.
عزیزی سپاسگزارم از شما، از جناب حکیم معانی تایکوانده محترم برنامه و نازنین شنوندگان که تا این لحظه همراه و همدل بودن با بوتیقای دوشنبه.
سپاس از همراهیتون. با سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز چی نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلان برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شامگاهان دوشنبه‌تون خوب و خوش. از استودیوی پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شماییم تا ساعت 22:10 شب. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران. توفیق این رو داشتیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار شما باشیم. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه‌ها پیشنهاد خاصی دارید، نقد و نظری دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. پرده عشاق عنوان برنامه بعدی است که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. مدت این برنامه 24 دقیقه است با موضوع پرده خوانی و نقالی. میرسیم به ساعت 21 و پرده عشاق رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.